شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. به گفته گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی طی 30 سال 860 روزنامه‌نگار را دستگیر و زندانی کرده است. لئوناردو دیکاپریو، بازیگر سرشناس، از ادامه بازداشت فعالان محیط زیست در ایران ابراز نگرانی کرد. بدهی‌های دولت در ایران به بانک مرکزی به 40,000 میلیارد تومان رسید. درود شنوندگان ارجمند. گزارشگران بدون مرز میگوید جمهوری اسلامی از زمان استقرارش تا سال 1388 860 روزنامه‌نگار را دستگیر و زندانی کرده است. این سازمان مدافع آزادی بیان میگوید این آمار نتیجه واکاوی یک سری اسناد دیجیتال محرمانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. سازمان گزارشگران بدون مرز امروز اعلام کرد بخش مربوط به سالهای 1358 تا 1388 این مجموعه اسناد را بررسی کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نام و مشخصات همگی 860 روزنامه نگار یا شهروند خبرنگار را راستی آزمایی کرده است. بر اساس این اسناد 4 تن از مجموع این افراد اعدام شدند. لئوناردو دیکاپریو، بازیگر سرشناس هالیوود و فعال محیط زیست، روز چهارشنبه از هوادارانش خواست نسبت به ادامه بازداشت 8 فعال محیط زیست زندانی در جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. وی با بازنشر توییتی درباره ادامه بازداشت فعالان محیط زیست با ناعادلانه خواندن آن گفت باید در کنار کسانی ایستاد که زندگی خود را برای محافظت از آینده کره خاکی و ساکنانش به خطر می‌اندازند. 8 فعال محیط زیست بیش از یک سال پیش در جمهوری اسلامی به اتهام امنیتی بازداشت شدند. بر اساس تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی، بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی به حدود 40,000 میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی با احتساب ماه آبان میگوید بدهی‌های مجموعه دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در آن ماه رشد چشمگیری داشته و رکورد تازه‌ای زده است. بنابر این آمار، مجموع بدهی‌های مؤسسات دولتی به علاوه دولت به عدد 67,000 میلیارد تومان رسیده است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی از جمله عوامل ساختاری تورمزا به شمار می‌آید که از آن به عنوان پول پرفشار یاد می شود. سوچی هفته آینده قرار است میزبان اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران باشد که به گفته مسئولان بر بررسی کلیه ابعاد بحران سوریه متمرکز خواهد بود. آنا رایسکایا.
ایران در صدد است طی اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران که 14 فوریه 25 بهمن ماه در سوچی برگزار خواهد شد، مسئله حملات اسرائیل در سوریه را مطرح کند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، طی مصاحبه با بخش عربی راشتوده گفت تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه، وضعیت در ادلب و خروج نیروهای آمریکایی از سوریه از محورهای مورد بحث خواهد بود و همچنین با طرف روسی مسئله حملات اسرائیل و پاسخ ایران که به گفته وی در زمان و شکل متناسب با منافع ملی این کشور داده خواهد شد را بررسی خواهیم کرد. سران روسیه، ترکیه و ایران برای 4مین بار با محوریت سوریه گرد هم خواهند آمد. یک هفته پس از این دیدار، نخست وزیر اسرائیل به سوچی سفر خواهد کرد تا به گفته وی درباره مقابله با ایران در سوریه با رئیس جمهور روسیه تبادل نظر کند. یوری فیودروف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید مذاکرات روسیه با اسرائیل و ایران آسان نخواهد بود.
در روابط روسیه و ایران مسائل متعدد است. روابط روسیه با اسرائیل نیز بی مشکل نیست. اما مهمترین دغدغه روسیه جلوگیری از درگیری مستقیم اسرائیل با ایران در سوریه است. این درگیری احتمالی که روسیه مشخصاً در آن طرف اسرائیل را خواهد گرفت، پایان مداخله روسیه در این بحران را به تعویق خواهد انداخت و دست کم از این رو مطلوب مسکو نیست. یکی از اهداف روسیه برای تقویت پدافند هوایی سوریه و فشار دیپلماتیک بر اسرائیل در پی سرنگونی هواپیمای نظامی روسی این بود که اسرائیل را به پایان حملات مجبور کند و ایران را از واکنش باز دارد. اما این سیاست نتیجه‌ای در بر نداشت و می‌بینیم که روسیه به روش پیشین خود، یعنی چشم بستن به حملات اسرائیل و تحت فشار گذاشتن ایران، بازگشته. البته این فشار باید در حدی باشد که روابط روسیه و ایران را به کل برهم نزند. به همین دلیل روسیه عصبانی است که آمریکا با تشدید تحریم‌ها روند مذاکرات با ایران را مختل کرده. اکنون چالش پیش روی روسیه بسیار جدی است و مطمئن نیستم که از عهده آن برآید. آنچه مسلم است این که اکنون منافع مشترک روسیه با اسرائیل بیشتر است و اوج همکاری های روسیه و ایران در سوریه رو به افول نهاده.
در حالی که وزیر خارجه ایران میگوید در مذاکرات با روسیه بررسی تحولات سوریه و حملات اسرائیل مطرح خواهد شد، سفیر روسیه در ایران اعلام کرد دیدار دو جانبه ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهور روسیه و ایران بر تجارت و همکاری های اقتصادی متمرکز خواهد شد. لیوان جگریان به خبرگزاری تاس گفت تأثیر تحریم ها منفی بوده، اما همکاری های اقتصادی دو کشور حتی در عرصه انرژی را متوقف نکرده و از طریق برقراری کانال های پرداختی با روبل و ریال امکان افزایش مبادلات تجاری نیز وجود دارد. یوری سویتلوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است این روند به جایی نمی رسد.
تاکنون هر تلاشی کرده ایم نتوانسته ایم مناسبات اقتصادی من را با ایران بهبود بخشیم، و اگر شعار ندهیم و به اعداد و ارقام توجه کنیم خواهیم دید که چه در بدترین دوران و چه اکنون که مسئولین از نزدیکی بی سابقه سیاسی سخن میگویند، مبادلات تجاری روسیه و ایران دارای وضعیت اسفباری بوده و هست. گام‌هایی برای تغییر این وضعیت برداشته شده، اما مشکلات اساسی از تحریم‌های غرب و کمبود منابع مالی گرفته تا وابستگی دو کشور به منابع هیدروکربن پابرجاست و می‌توانیم صدها تفاهم نامه امضا کنیم، اما بدون حل این مسائل توافق‌هایمان به جایی نخواهد رسید.
چهارشنبه الکساندر نوواک و رضا اردکانیان، وزرای انرژی و نیروی روسیه و ایران و رؤسای کمیسیون میان دولتی اقتصادی دو کشور، تلفنی وضعیت طرح‌های مشترک را مورد بررسی قرار دادند. همان روز رؤسای گمرک روسیه و ایران در مسکو سند گسترش همکاری امضا کردند. همچنین دمیتری شوگایف، رئیس سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه، در مصاحبه با روزنامه کامرسانت گفت مسکو انتظار دارد از سال آینده میلادی که محدودیت های بین المللی به پایان میرسد، همکاری نظامی با تهران گسترش یابد. او افزود می توانیم ایجاد سیستم جامعه پدافند هوایی و حفاظت از کرانه های خلیج فارس را به ایران پیشنهاد دهیم. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روس.
میخواستم از رادیو فردا تشکر بکنم به خاطر مصاحبه هایی که با رهبران انقلاب سال 57 انجام میدید. امیدوارم این مصاحبه ها در آرشیو خودتون نگه دارید و اجازه بدید که بچه های ما، جوانان کشور ما، نسل های آینده این سرزمین به این مصاحبه ها گوش بدن، یاد بگیرن از این اشتباهات که یک همچین فاجعه دیگه ای در کشور ما در آینده به وقوع نپیونده.
یکی از کارآمدترین شعارهای انقلاب 57 این بود خون بر شمشیر پیروز است، و عالی هم جواب داد، هم ساده هم تحریک کننده. اما حال پس از 40 سال این شعار هم میتواند به خوبی جایگزین آن شعار شود که هم روشنگر است و هم انرژی بخش، و این است آن شعار: خرد بر خرافات پیروز است.
به نظر من دستاورد حکومت اسلامی در این 40 سال به چند بخش تقسیم میشه. جامعه با تفکرات خرافی یا همون آخوندی، جامعه معتادین، جامعه کلاهبرداران، جامعه دروغگویان، جامعه بیماران روحی و عصبی، و جامعه جنهای خوب که به نظر من نباید گفت جن خوب، چون توهین به من و شماست. پس بهتره بریم ژن متصل. به نظر من این چند بخش دستاوردهای این 40 سال انقلابه.
دستاوردهای این انقلاب بعد از 40 سال 5 میلیون آدم پناهنده و پناهجوه و 80 میلیون آدمی هستند که دارن در فقر و در ظلمت زندگی میکنن. این دستاورد انقلاب و 40 سال جمهوری اسلامیه. اون وقت میخوان توی 4 ماه درستش بکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از اون که شبکه خبری CNN در گزارش اختصاصی نوشت که سلاح‌های آمریکایی فروخته شده به عربستان سعودی در اختیار جریان‌های افراطی از جمله القاعده در یمن قرار گرفته، برخی از نمایندگان کنگره از آن انتقاد کرده، خواهان تحقیق جدی در این خصوص شدند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
الیوت انگل، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه در واکنش به گزارشی مبنی بر کمک تسلیحاتی عربستان سعودی و امارات متحده عربی به جنگجویان مرتبط با القاعده و شبه نظامیان تندروی سلفی در یمن، از این گزارش ابراز نگرانی کرد. آقای انگل همچنین این پرسش را مطرح کرد که شاید بهتر آن باشد که محدودیت بیشتری بر فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی اعمال شود. از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا هم در واکنشی رسمی اعلام کرد که در حال تحقیق درباره اتهامات مطرح شده در گزارش است. عصر چهارشنبه به وقت محلی، کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا با 25 رأی موافق در برابر 17 رأی مخالف به قطعنامه رأی مثبت داد که مانع از هر گونه حمایت ارتش آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی خواهد شد که در یمن علیه شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در جنگ است. شبکه خبری CNN روز دوشنبه با انتشار یک گزارش تحقیقی اعلام کرده بود که عربستان و امارات برخلاف تعهدات خود سلاح‌های آمریکایی را به جنگجویان مرتبط با القاعده، شبه نظامیان تندروی سلفی و دیگران دادند. پس از انتشار آن گزارش تحقیقی، سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در بیانیه امارات متحده عربی را متهم کرد که جنگ افزارهای پیشرفته غربی را به گفته این سازمان بی‌محابا به دست گروه‌های مختلف شبه نظامی در یمن می‌رساند. الیوت انگل، رئیس دموکرات کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، این گزارش را بسیار نگران کننده و آزاردهنده توصیف کرده و گفته است دولت آقای ترامپ باید درباره این گزارش‌ها تحقیقات بیشتری انجام داده و برای جلوگیری از تکرار مجدد آن تلاش کند. پیشتر هم ژنرال جوزف ووتل، رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه، روز سه‌شنبه با اشاره به این گزارش CNN خطاب به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا خواستار بررسی این مسئله شده بود. سخنان الیوت انگل و دیگر اعضای مجلس نمایندگان آمریکا جدیدترین واکنش‌های مقام‌های ارشد واشنگتن علیه ریاض به شمار می‌رود. نمایندگان کنگره از افزایش چشمگیر تلفات غیر نظامیان در یمن ناراضی هستند. موارد گسترده نقض حقوق بشر و همچنین قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در محل کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه، نیز موجب تشدید انتقادات نمایندگان آمریکایی از مقام‌های ارشد عربستان شده است. سال گذشته نمایندگان آمریکایی قوانین مختلفی را برای محدود کردن قراردادهای تجاری و نظامی آمریکا با عربستان سعودی معرفی کردند، اما دولت دونالد ترامپ با بسیاری از این قوانین مخالفت کرده است. آقای ترامپ بر این باور است که عربستان سعودی شریک راهبردی واشنگتن در منطقه به شمار می‌رود و فروش سلاح به این کشور منبعی برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای آمریکا محسوب می‌شود. در جنگ یمن که 3.5 سال است ادامه دارد، عربستان و امارات به همراه چند کشور عربی دیگر با حوثی‌ها که از حمایت ایران برخوردارند مقابله می‌کنند. این درگیری منطقه‌ای یکی از وخیم‌ترین بحران‌های انسانی حال حاضر در جهان را به وجود آورده است.
همزمان شبه نظامیان عراقی میگویند به مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در خاک سوریه در مرز آن کشور با عراق حمله کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، گروه هشت‌الشعبی مدعی است که بیش از 50 موشک به مواضع داعش در روستای باغوز در سوریه پرتاب کرده است یا بسیج مردمی از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار و سوی ایالات متحده مورد تحریم است. روستای باغوز از معدود مناطقی در سوریه است که همچنان در تسخیر جریان‌های افراطی است. در پایان پخش اخبار از رادیو فردا از این بخش خبری گردش دیگری داریم. به ایستگاه.